شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پذیرفته که مذاکرات صلح در دوحه قطر به تأخیر مواجه شده. فیصله مجلس نمایندگان امریکا درباره استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر نقشش در حمله بر کنگره. با عرض سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7:30 صبح با وقت افغانستان شده. من مقیم نایب با همکاری میر احمد صافی در مجله خبری امروز پنجشنبه 25 ماه جدی سال 1399 هجری شمسی و 14 ماه جنوری سال 2021 میلادی میزبان شما هستم. با فهرست گزارش های خبری این مجله بر می گردم، اما نخست خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ابتدا سرخط خبرها. رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امروز کار پروژه های خط آهن آقینه اندخوی، انتقال برق و فایبر نوری را افتتاح می کنند. پدر عبدالرؤوف، کودک 9 ساله اختطاف شده ترکمن، می گوید اگر حکومت پسرش را از دست اختطافچیان نجات ندهد، از طالبان کمک می خواهد. ایالات متحده دو نهاد ایرانی وابسته به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را تحریم کرده است. تفصیل اخبار. قرار است رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امروز سه پروژه مشترک را افتتاح کنند. پروژه اولی خط آهن میان آقینه و اندخوی است که کار آن تازه تکمیل شده و دو پروژه دیگر انتقال برق و فایبر نوری می باشند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس در مراسم افتتاح اشتراک و سخنرانی می کنند. وزیر خارجه ترکمنستان برای بحث روی افتتاح این پروژه ها دو روز پیش از کابل بازدید کرد. در این اواخر خط آهن از ایران به هرات افغانستان نیز افتتاح شد که در مجموع 225 کیلومتر طول دارد. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی ابراز داشت. آقای اطمر در ملاقات دیروز خود با اندرس وان برند سفیر اتحادیه اروپا در کابل از تلاش‌های این اتحادیه به خاطر حمایت از ساختارهای دموکراتیک ستایش کرد. اعلامیه وزارت خارجه از قول سفیر اتحادیه اروپا گفت که آنها از وضعیت جاری در افغانستان آگاهی دارند و از اجماع منطقه‌ای و جهانی برای رسیدن به صلح در این کشور حمایت می‌کنند. قتل‌های هدفمند که در کابل و چندین شهر دیگر صورت گرفته، واکنش عامیان حقوق بشر و سازمان‌های مختلف را به دنبال داشته است. حکومت و نیروهای آمریکایی طالبان را مسئول این حملات می‌دانند، ولی طالبان این اتهام را رد کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از حمله گروهی موتربم در ولسوالی قیصار فاریاب جلوگیری شد. اعلامیه این وزارت میگوید که نیروهای اردوی ملی دیروز یک موتر مملو از مواد منفجره را که 7 نفر در آن سوار و جلیقه های انتحاری بر تن داشتند قبل از رسیدن به هدف شناسایی کرد. اعلامیه می افزاید همه 7 مهاجم که جنگجویان طالبان بودند در برخورد با نیروهای افغان کشته شدند. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پدر یک پسر 9 ساله که در بلخ اختطاف شده میگوید اگر حکومت به این قضیه توجه نکند، از طالبان خواهان کمک می شود. اختطافچیان در بدل رها ساختن عبدالرؤوف $1,000,000 خواستند. محمد نبی پدر وی دیروز در بلخ به خبرنگاران گفت که حکومت چند نفر را بازداشت کرد، ولی سپس به ضمانت رها نمود. خانواده و اقارب این کودک از مدت به این سو پیش روی مقام ولایت بلخ خیمه تحسن برپا کردند. مقام ها گفتند که برای ردیابی و بازداشت اختطافچیان تلاش می کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اکثریت اعضای مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا فیصله کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا استیضاح شود. در حالی که بحث‌های داغ چندین ساعته در مجلس ادامه یافت، در خارج از ساختمان کنگره هزاران سرباز گارد ملی آمریکا پاسبانی می کردند. 232 عضو مجلس به استیضای رئیس جمهور رای مثبت و 197 تن دیگر رای منفی دادند، در حالی که 222 رای مثبت از دموکراتان بود و 10 عضو جمهوری خواه نیز علیه ترامپ رای دادند. اکنون موضوع به مجلس سنا راجع می شود که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند تا برای محاکمه ترامپ جلسه دایر کنند. بیشتر در این برنامه می شنوید. ایالات متحده روز چهارشنبه دو نهاد ایرانی وابسته به آیت الله خامنه ای رهبر این کشور را تحریم کرد. وزارت خزانه آمریکا گفت که حاکمان ایران با استفاده از این نهادها توانستند که یک نظام فاسد مالکیت بر بخش های وسیع اقتصاد را در دست داشته باشند. آستان قدس رضوی، ستاد فرمان امام و همچنان رئیسان و اعانه های مربوط آنها تحریم شدند. احمد مروی رئیس آستان قدس رضوی و محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در فهرست تحریم های آمریکا اضافه شدند. دارایی های آنها در خاک آمریکا ضبط می شود و آمریکایی ها نمی توانند با آنها معامله کنند. هر کسی که با این افراد معامله داشته باشد با خطر تحریم از سوی آمریکا روبرو خواهد شد. اعلامیه گفت که آستان قدس رضوی با ضبط کردن جایداد مخالفین رژیم و ایرانیان تبعیدی، حقوق آنها و اقلیت‌های مذهبی را به گونه سیستماتیک نقض کرده است. و رئیس هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا که انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در قرقیزستان را نظارت کرد و برخی مشکلات در این انتخابات اشاره نمود. تماس میزیریتس گفت که تصمیم عاجل بیشکک برای برگزار کردن همزمان انتخابات و همه‌پرسی درباره چگونگی نظام سیاسی سبب این مشکلات شد. صدیر جباروف سیاستمدار ملی‌گرا که قبلا زندانی بود این انتخابات را با تفاوت زیاد برنده شد. در عین زمان رای دهندگان از برگشت به نظام ریاست جمهوری به شکل گسترده حمایت کردند. آقای جباروف بعد از تصویب قانون اساسی جدید از قدرت بیشتر برخوردار خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین منفی 5. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 6.
ساعت 7:38 دقیقه با وقت افغانستان. در این مجله خبری این گزارش ها را آماده نشر داریم. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میپذیرد که روند گفتگوهای صلح در دوحه قطر به تأخیر مواجه شده است.
اوس هم من په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي نستی ولري.
مجلس نمایندگان امریکا فیصله کرد که رئیس جمهور ترامپ استیضاح شود.
در حالی که 222 رأی مثبت از دموکراتان بود، 10 عضو جمهوری خواه نیز علیه ترامپ همحزبی خود رأی دادند.
و در رنگ های زندگی میشنوید؟
غریبی همینجا است. اگر خودشان دست به کار شود، همیشه وقت میتوند پول پیدا کنند. نروند در ملک مردم، به درد نمیخورد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر آگاه شوید. مروری هم داریم، در گزارش مروری هم داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان. و حال نخستین گزارش. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میپذیرد که روند گفتگوهای دوحه با تأخیر مواجه شده است. مسئولان این شورا میگویند که هیئت مذاکره کننده دولت از چندین روز به این سو مصروف بحث‌های داخلی بوده و کدام نشست با جانب طالبان نداشته است. از سوی دیگر آژانس خبررسانی رویترز گزارش میدهد که دولت افغانستان و طالبان منتظرند تا دیده شود که جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا بعد از مراسم تألیف چه سیاستی را در مورد افغانستان اختیار می کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید مذاکره کنندگان دولت و طالبان از 3 روز به این سو کدام نشسته با هم نداشتند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا اگرچه عوامل تأخیر در گفتگوها را مشخص نساخت ولی گفت که هیئت دولت مصروف بحث‌های داخلی می باشد. وی در صحبت شام چهارشنبه با رادیو آزادی گفت که هیئت دولت روی ترتیب و توحید آجندایی که برای گفتگوهای بین الافغانی تهیه شده بحث و مشوره درونی دارد.
کار روی توحید و ترتیب آجندا آغاز شده، مجالس در این ارتباط برگزار گردیده، ما در حال حاضر سرگرم نشست های بین خود ما هستیم و طرف مقابل هم ممکن جلسات را میانشان برگزار کنند. هر زمانی که این بحث ها به پیشرفت گرایید و توحید شد، بعد به مردم افغانستان اعلام خواهد شد.
در این میان آژانس خبررسانی رویترز از قول منابع جانبین گزارش می‌دهد که طرفین گفتگوها را متوقف ساختند و منتظرند تا دیده شود که جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا چه پالیسی در مورد افغانستان اختیار می‌کند. قرار است بایدن روز چهارشنبه آینده مراسم تحلیف ادا کند. مذاکره کنندگان می‌خواهند مطمئن شوند که آیا وی جدول زمانی رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ درباره خارج ساختن نیروها از افغانستان را دنبال می‌کند یا نه. یک منبع دیپلماتیک در کابل که نخواست نامش ذکر شود بر روی طرز گفته است که آنها منتظر پالیسی رئیس جمهور آینده آمریکا اند. یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان نیست که نخواست نامش ذکر شود بر روی طرز گفته که منتظر پالیسی اداره جدید آمریکا اند تا دیده شود که تا چه حد به توافقنامه قطر متحد میماند. این عضو طالبان گفته که اگر آمریکایی ها به تعهدات خود در مورد خارج ساختن نیروها از افغانستان پایبند نمانند، طالبان به اقدامات جدی رو خواهند آورد و در مناطق کلیدی جنگ تندروان را بار دیگر مستقر خواهند ساخت. مرحله دوم گفتگوهای بین الافغانی اواخر هفته گذشته آغاز شد ولی هنوز صرف یک نشست مستقیم میان هیئت‌های جانبین صورت گرفته و گروه‌های تماس حداقل 2 جلسه با هم داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که 4 عضو طالبان بنا بر دلایل لوجستیکی هنوز دوباره به قطر نرفتند. برخی از اعضای هیئت دولت هم هنوز به دوحه برنگشتند. با آغاز مرحله دوم گفتگو برخی سیاسیون موضوع حکومت موقت را مطرح کردند ولی اگر ریاست جمهوری در برابر این نظر سخت مخالفت نشان داد و سفارت آمریکا در کابل نیز با واضح ساختن موضع‌گیری خود گفت که از حکومت موقت طرفداری نمی کند.
شما شنیدید که دولت افغانستان و طالبان منتظرند تا دیده شود که جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا بعد از مراسم تألیف چه سیاستی را در مورد افغانستان اختیار میکند. همزمان گروه بین المللی بحران میگوید روند صلح افغانستان انتظار سیاست رئیس جمهور تازه ایالات متحده را دارد. این گروه در گزارش اخیر خود گفته که جو بایدن باید به گونه بیدرنگ سرنوشت صلح افغانستان، خروج نیروهای آمریکایی و سیاستش در برابر این کشور را تعیین کند. تفصیل بیشتر در این گزارش.
بخش آسیای گروه بین المللی بحران در گزارش تازه خود از رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌خواهد تا از بهر پایان به جنگ در افغانستان به حل و فصل سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان ادامه دهد. در گزارشی که روز چهارشنبه از سوی این نهاد منتشر شده آمده که جو بایدن باید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و توافقنامه 29 فوریه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه را جدی بگیرد. در این گزارش گفته شده که دولت بایدن باید تمرکز تمرکز خود را بر ضد هراس افغانی بیشتر کند. همچنین در بخش از این گزارش با اشاره به درگیری ها در افغانستان آمده، در حالی که گفتگوهای صلح افغانستان جریان دارد، درگیری ها در بخش های گوناگون این کشور گسترش یافته است. بر اساس گزارش گروه بین المللی بحران، با آغاز کار حکومت بایدن، طرف های دخیل در روند صلح افغانستان این روند را بدتی کردند، ادعایی که وزارت دولت در امور صلح افغانستان آن را رد می کند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، به رادیو آزادی گفت که ابتکار عمل در روند صلح تنها از صلاحیت حکومت افغانستان است.
تلاش های زیاد می شود تا نه تنها کیفیت بلکه سرعت روند نیز در نظر گرفته شود، تا روند کار در اسرع وقت نتیجه مثبتی داشته باشد. حضور شرکای بین المللی ما نیز در روند صلح افغانستان تاثیرگذار است. ابتکار عمل در این زمینه در دست جمهوری اسلامی افغانستان است و از این نظر کاملا آماده و مصمم و مستقیم.
بانو انوری افزود که برای این هدف هیئت از دولت افغانستان به موقع وارد دوحه شده و گفتگوهای رسمی را با طالبان در دور دوم مذاکرات آغاز کرد. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیوند به گزارش اداره بین المللی بحران به رادیو آزادی گفت که کار آنان به گونه منظم به پیش می رود و به گفته او به رفت و بازگشت یک شخص ارتباط ندارد. گزارش گروه بین المللی بحران همچنین به اعلام حکومت ترامپ که گفته بود 14 ماه پس از توافق با طالبان سربازانش را از افغانستان بیرون میکند نیز اشاره کرده. این گزارش تاکید میکند که بایدن در مصاحبه های خود تنها گفته که منافع ایالات متحده برایش مهم است، اما او باید سربازانش را به گونه مسئولانه از افغانستان بیرون کند، آنچه ترامپ وعده داده بود. این گزارش در حال منتشر میشود که هیئت های حکومت افغانستان و طالبان در حال گفتگو بر سر آجندای دور دوم گفتگوها در دوحه پایتخت قطر هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اکنون همکارم سلطان محمد سرور مروری دارد بر روزنامه ها و نشریات جهان درباره افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای را درباره سخنان مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، در مورد حضور جنگجویان شبکه القاعده در ایران به نشر رسانده است. در مقاله به نقل از مایک پومپیو آمده که ایران اکنون برای جنگجویان شبکه القاعده یک افغانستان جدید است. در مقاله می‌خوانیم که روابط میان شبکه القاعده و تهران در ارتباط به مبارزه با تروریسم مغلق‌تر از آن چه است که دیگران در مورد آن فکر می‌کنند. پومپیو این سخنان را در نشنل پرس کلاب در واشنگتن گفته است. او افزوده که القاعده و ایران در ارتباط با تروریسم و نفرت افغانی شرکای همند. پومپیو در این کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ نداد و نه هم کدام اسناد و شواهد ارائه کرد. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه مقاله از قول محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در ارتباط به این ادعای وزیر خارجه آمریکا گفته که با کمال تأسف مایک پومپیو دوره کارش را با دروغ‌های جنگ افروزانه پایان می‌دهد. روزنامه گاردین هم در مقاله به همین موضوع پرداخته است. گاردین در این مقاله می‌نویسد که هدف مایک پومپیو ایجاد اختلاف میان تهران و اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن در رابطه با موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی میان قدرت‌های جهان و ایران است. در ادامه آمده که مشاوران جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، هم به این موضوع باور دارند که اداره ترامپ کوشش می‌کند که برای اداره جدید آمریکا مشکلات ایجاد کند. دانیل بایمن، استاد پوهنتون جورج تاون و کارشناس مبارزه با تروریسم، به گاردین گفته که القاعده در سالهای 1990 میلادی در افغانستان کمپ‌های آموزش نظامی داشته و فعالیت آن خیلی استراتژیک بود. اما به گفته وی سند و شواهد وجود ندارد که القاعده مانند افغانستان در ایران فعالیت داشته باشد. نشریه انفو مایگرینیت در مقاله درباره اخراج یک گروه 26 نفری افغانان مهاجر از جرمنی و کابل که درخواست پناهندگی آنها رد شده پرداخته است. این گروه چهارشنبه وارد کابل شد. در این مقاله می‌خوانیم که جرمنی اعزام افغانان مهاجر را از ماه گذشته به این سو از سر گرفته است. این پروسه به خاطر همگیری ویروس کرونا تعلیق شده بود. در مطلب آمده که این 35مین پرواز بازگشتی افغانان مهاجر به افغانستان از سال 2016 میلادی به این سو است.
ساعت 7:49 دستگیری شوراهای انکشافی در کمک رسانی به نیازمندان در بدخشان. مسئولان برنامه ملی میثاق شهروندی در بدخشان میگویند که آنها در سطح محلات از افراد ثروتمند پول جمع‌آوری میکنند و به افراد فقیر توزیع مینمایند. مسئولان هدف از این کارشان را دستگیری افراد نیازمند در فصل سرما میدانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مزرکار هستند در تاوسان همه یک کار غریبی میکنند و در 3 ماه زمستان دیگه بیکار و بیوار هستند.
حبیب الله 37 ساله ساکن قریه فقیرآباد ناحیه 5 شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. حبیب الله میگوید که با فامیل 6 نفریش دور از شهر در یک خانه گلی یک اتاقه زندگی میکند. او میگوید که با آمدن فصل سرما هیچ منبع عایداتی ندارد و اکنون نانی برای خوردن و مواد سوخت برای گرم کردن خانه ندارد و هر لحظه انتظار کمک را میکشد.
مزدورکار هستند در تاوسان همه یک کار غریبی میکنند و در 3 ماه زمستان دیگه بیکار و بیوار هستند. دیگه من ماری کار میکنم نمی 2 ساعت روزه تیر میکنم. خیلی ختم 6 ساعت جمعیت هستیم. دیگه همین خوشبختانه که نمی یک میثاق شهروندی و نمی انکشاف دیات و نمی یک کانتا کمک مگه در 3 ماه زمستان دیگه همون روز مون تیر میکنیم.
خان جان رئیس شورای انکشافی قریه فقیرآباد ناحیه 5 شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. با گفته وی در طول زمستان آنان ده ها خانواده فقیر و نیازمند را در روستای فقیرآباد از طریق این برنامه زیر پوشش گرفته و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع نمودند.
برنامه بسیار خوب، برنامه بسیار زیاد آموزنده. ما آگاهی خود در طول 6 ماه 5 ماه آگاهی دادیم. ما خوشحال بایستیم که تمام زن مردی فقیرآباد که 140 خانوار است با ما همکار است. کمیته آسیب پذیر ما امون موادی را که جمع کردن با 13 نفر فقیری که فقیرترین این توزیع میگرده مطابق با او.
از آغاز برنامه ملی میثاق شهروندی در چوکات شوراهای انکشافی بدخشان کمیته های زیر نام تحلیل معیشت ایجاد شده است که این کمیته ها با جمع‌آوری اعانه از افراد ثروتمند روستاها افراد فقیر و نادار را کمک رسانی میکنند. عبدالولی معروفی مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی در بدخشان است. او میگوید که این کمیته با دستبندی ساکنان روستاها در 3 کاتگوری کمک های جمع شده را به خانواده هایی که در کاتگوری فقرا قرار میگیرند توزیع میکند. به گفته مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی خانواده هایی که کمک دریافت میکنند کسانی هستند که مسئولیت غذایی ندارند و فقیر هستند و اینها توسط اعضای شوراها شناسایی میشوند و برایشان کمک صورت میگیرد.
اینا کسایی هستند که مسئولیت غذایی ندارند، مشکلات اقتصادی دارند. این افراد توسط مردم قریه با اساس فرمولی که در این برنامه وجود داره اینا توسط شورا و مردم تنظیم میشوند.
در بدخشان 8 ولسوالی از میان 27 ولسوالی تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی قرار دارد. در این 8 ولسوالی 616 شورای انکشافی ایجاد شده است و در تمام این شوراها کمیته تحلیل معیشت نیز فعالند. به گفته مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی با آغاز فعالیت این برنامه در تمامی ولسوالی های بدخشان این روند را آنان دنبال کرده و زمینه های خوبی را برای کمک رسانی به نیازمندان تا سطح روستاها انکشاف میدهند. مسئولان برنامه ملی میثاق شهروندی میگویند که آنان با این کارشان میتوانند هم فرهنگ معاونت را در میان مردم نهادینه بسازند و هم در درازمدت مردم را از کمک‌های کشورهای بیرونی نجات دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مجلس نمایندگان امریکا در کنگره فیصله کرد که رئیس جمهور ترامپ استیضاح شود. او متهم است که حامیان خشمگین و آشوبگر خود را به هجوم بالای مقر کنگره ترغیب کرده است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
اکثریت اعضای مجلس نمایندگان در کنگره امریکا فیصله کردند که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ استیضاح شود. در حالی که بحث‌های داغ چندین ساعت در مجلس ادامه یافت، در خارج از ساختمان کنگره هزاران سرباز گارد ملی امریکا پاسبانی می‌کردند. 232 عضو مجلس به استیضاح رئیس جمهور رأی مثبت و 197 دیگر رأی منفی دادند. در حالی که 222 رأی مثبت از دموکراتان بود، 10 عضو جمهوری خواه نیز علیه ترامپ همحزبی خود رأی دادند. اکنون موضوع به مجلس سنا راجع می شود که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند تا برای محاکمه ترامپ جلسه دایر کند. ولی به نظر می رسد سنا قبل از تاریخ 20 جنوری که روز مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید و خاتمه اقتدار ترامپ است این جلسه را دایر نکند و ترامپ قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری خود برکنار نشود. برخی اعضای جمهوری خواه در مجلس در برابر استیضای ترامپ مخالفت نشان داده گفتند که او در هجوم حامیان خود به مقر کانگرس دست نداشت. این دومین بار است که دموکراتان در مجلس نمایندگان برای استیضای رئیس جمهور ترامپ تلاش می کنند. استیضای نخست وی که به ارتباط پالیسی اوکراین و سوء استفاده از قدرت بود با مخالفت مجلس سنا روبرو شد. مجلس سنا که زیر تسلط جمهوری خواهان است اتهامات وارد شده بر ترامپ را رد کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهور یک روز قبل از اینکه مجلس نمایندگان بار دوم به استیضای ترامپ رای دهد نپذیرفت که با استفاده از یک ماده قانون برای برکنار ساختن وی اقدام کند. تصمیم جدید مجلس نمایندگان برای استیضای رئیس جمهور ترامپ در حال اتخاذ می شود که قرار است رئیس جمهور منتخب جو بایدن چهارشنبه آینده سوگند وفاداری ادا کند. با اینکه صرف یک هفته از اقتدار ترامپ در قصر سفید باقی مانده ولی تصمیم استیضای وی بیشتر یک پیام سیاسی را می رساند.
قرار است رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امروز سه پروژه مشترک را افتتاح کنند. پروژه اولی خط آهن میان آقینه و اندخوی است که کار آن تکمیل شده و دو پروژه دیگر انتقال برق و فایبر نوری می باشد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی ابراز داشته است. آقای اتمر در ملاقات دیروز خود با سفیر اتحادیه اروپا این را گفت. پدر یک پسر 9 ساله که در بلخ اختطاف شده میگوید که اگر حکومت به این قضیه توجه نکند از طالبان